أوليائك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
۲۹۵۰۰ تومان قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی 1405. دولت حق بیمه عروضی زیر کشت گندم را پرداخت می کند. مرکز مبادله ایران اعلام کرد فروش 2.5 تن شمش طلا در حراج‌های این مرکز از ابتدای امسال. عرضه 50 میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی هم در این مرکز از امروز آغاز می شود. و مدیر مجتمع پزشکی شفا در نوار غزه خبر داد بدرفتاری شدید با اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی. برخی زندانیان دچار قطع عضو شده و بسیاری از مجروحان جنگ هم هیچ گونه مراقبت پزشکی دریافت نکرده‌اند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم، عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی. نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم در سال 1405 را 29500 تومان اعلام کرد. آقای حاجی پور گفت کف قیمت خرید تضمینی گندم هم 27500 تومان تعیین شده است. وی افزود در جلسه قیمتگذاری مقرر شد دولت به منظور حمایت از کشاورزان و کاهش خطرپذیری تولید به ازای هر هکتار از اراضی زیر کشت گندم مبلغ 625000 تومان به عنوان حق بیمه پرداخت کند. وزیر نیرو وعده داد زمستان امسال قطعی برق نداشته باشیم. آقای عباس علی‌آبادی در حاشیه نشست بررسی وضع ناترازی انرژی در مجلس گفت وزارت نفت وعده داده که سوخت نیروگاه‌ها را به موقع تامین کند. در این صورت زمستان امسال مشکلی در تامین برق وجود نخواهد داشت.
ما به قدر کافی نیروگاه داریم برای تولید برق، تامین سوختش هم ان شاء الله با این جدولی که امروز در این جلسه در واقع توسط دوستان مختلف وزارت نفت و همه متحد شدن، امیدوارم اگر این تحقق پیدا بکنه انشاءالله ما مشکلی نداشته باشیم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور پیشبینی کرد با تعیین قیمت جدید عرضه گوشت مرغ در بازار افزایش یابد. حبیب اسدالله نژاد افسود با تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف کننده 137500 تومان تعیین و برای اجرا ابلاغ شده است. وی ادامه داد پایین بودن قیمت گذاری ابتدای سال باعث شده بود تا خرید مرغ زنده با قیمت 90000 تومان از سوی کشتارگاه ها و فروش گوشت آن با قیمت 109000 تومان در بازار توجیه اقتصادی نداشته باشد. این مسئول صنفی ادامه داد پیش‌بینی می‌شود با این تغییر قیمت عرضه گوشت مرغ روند افزایشی داشته باشد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره وضع بازار نهاده‌های دام و طیور هم گفت در توزیع نهاده‌های دام و طیور از طریق بازارگاه چالش‌هایی وجود دارد و بارگذاری با تأخیر انجام می‌شود و بارگیری نیز وضع خوبی ندارد. وی با بیان اینکه اتحادیه پیگیر موضوع است عنوان کرد در حال حاضر مرغداران برای تولید جدید خود ناچار از بازار آزاد نهاد خریداری کردند. وزیر جهاد کشاورزی هم وعده داد بر قیمت‌های جدید به شدت نظارت می‌شود تا تخلفی صورت نگیرد.
اصل اول تولید است، باید تولید داشته باشیم و این تولید ادامه داشته باشه و تولید کننده اینقدر توان نداره که وقت محصولش رو کمتر از قیمت تمام شده بفروشه، دیگه بعد از اونش مسئولیتش با حاکمیت هست که چگونه میخواد جبران بکنه. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که قیمت مرغ و تخم مرغ نیاز به اصلاح داره و هفته گذشته هم در ستاد تنظیم بازار قیمتش اصلاح شد. البته این قیمت رو خیلی جدی مجموعه همکاران ما و بخش‌های وزارتی و تعزیرات حکومتی به طور جدی دنبال خواهند کرد که این قیمت حتما بایستی رعایت بشه.
بانک مرکزی از تأمین بیش از 800 میلیون دلار ارز برای خرید پنل‌های خورشیدی خبر داد. بر اساس این اعلام، این میزان حدود 3 برابر ارزی است که پارسال برای خرید پنل‌های خورشیدی تأمین شده بود. در کل سال 1403 فقط 395 میلیون دلار ارز برای خرید این تجهیزات تأمین شده. طبق اعلام بانک مرکزی قرار است امسال 1 میلیارد دلار ارز برای خرید پنل‌های خورشیدی تأمین شود که تا دیمه مهر 823 میلیون دلار آن تأمین شده و مابقی نیز به زودی تأمین خواهد شد. از ابتدای امسال 2.5 تن شمش طلا در حراج‌های مرکز مبادله فروخته شد. مرکز مبادله ایران اعلام کرد با معامله 74 کیلوگرم شمش طلا در دومین حراج پاییزی این مرکز، میزان کل معاملات شمش مرکز مبادله ایران از ابتدای امسال به 2495 کیلوگرم رسید. بر اساس این اعلام، این میزان طلا در 32 جلسه حراج شمش طلا فروخته شده است. ارزش حدودی این میزان طلا 24.3 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. خبر دیگر از مرکز مبادله ایران این که ارزی 50 میلیون یوروی اوراق مرابحه ارزی در این مرکز از امروز آغاز می شود. ششمین اوراق مرابحه ارزی برای طرح پلی بوتیلن پتروشیمی نخل آسماری عرضه می شود. طبق پیشبینی مرکز مبادله، این طرح سالانه 200 میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد. حداقل حجم هر سفارش 1000 ورقه و معادل با 1 میلیون یورو است و هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به صورت نامحدود تا سقف مبلغ ارزی اوراق اقدام به خرید کند. نرخ سود این اوراق 6% سالیانه است و به صورت سالیانه توسط ناشر از طریق عامل و به صورت ارزی به حساب‌های معرفی شده دارندگان نهایی اوراق واریز می‌شود. رئیس سازمان بهزیستی از اجرای طرح سلامت چشم در جامعه سالمندان کشور خبر داد. آقای حسینی افسود با تلاش‌های انجام شده میانگین شیوع نابینایی در کشور به حدود 1.5% رسیده که نصف میانگین جهانی است.
با فربالگری هایی که در حوزه چشم و گوش انجام داده سازمان بهزیستی باعث شده که بیش از 62 میلیون بار فربالگری چشم صورت بگیره که 550 هزار از نابینایی نجات پیدا کردن و رقم شیوع نابینایی که در دنیا 3.5 تا 4% در ایران 1.5% کاهش پیدا کنه. سلامت چشم رو در سالمندی آغاز کردیم با استفاده از ظرفیت انجمن اپتومتری که در واقع بهداشت چشم در مورد میان سالی رو هم در قربالگری خودمون و به صورت رایگان با استفاده از اون طرح سلام و همچنین رایگان عینک اونه که نیاز دارن بهشون بدیم.
وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در 19 اجلاس میان دوره‌ای وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به اوگاندا سفر کرد. این نشست با شعار تعمیق همکاری برای رفاه بیشتر جهانی در روزهای آینده در کامپالا برگزار می‌شود. در این اجلاس وزرای خارجه و هیئت‌های دیپلماتیک از بیش از 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد حضور دارند و قرار است محورهای همکاری اقتصادی، سیاسی و انسانی میان اعضا مورد بررسی قرار بگیرد. یکی از برنامه‌های اصلی این نشست برگزاری جلسه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد است که با حضور دولت‌های عضو و از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت حجم تجارت ایران و ارمنستان روند صعودی دارد. آقای سید حمید پورمحمدی که ریاست کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان را بر عهده دارد، در مراسم 34مین سالگرد استقلال ارمنستان گفت حجم تجارت دو کشور حدود 1 میلیارد دلار برآورد می شود و پیش بینی می شود با اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حجم مبادلات تجاری طی سالهای آینده به 3 میلیارد دلار افزایش یابد. وی با بیان اینکه ایران و ارمنستان در فعالسازی کریدور خلیج فارس دریای سیاه منافع مشترکی دارند ادامه داد، توسعه روابط با جمهوری ارمنستان در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مردمی از اولویت‌های سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران بوده است. مدیر مجتمع پزشکی شفا در نوار غزه گفت برخی از اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر دچار قطع عضو شدند و بسیاری از مجروحان جنگ هم هیچ گونه مراقبت پزشکی دریافت نکردند. محمد ابو سلیم اعلام کرد که اسرای فلسطینی پس از آزادی در وضعیت جسمانی بسیار وخیمی قرار دارند و آثار شکنجه به وضوح بر بدن آنها دیده می‌شود. وی با اشاره به حضور شمار قابل توجهی از پزشکان در زندان‌های رژیم صهیونیستی افزود بسیاری از این پزشکان نیز با شکنجه مواجه شدند. مدیر مجتمع پزشکی شفا در نوار غزه همچنین شرایط بیمارستان‌های نوار غزه را بحرانی اعلام کرد و گفت غزه به ارسال مستمر کمک‌های پزشکی و تجهیزات درمانی نیازمند است. جنبش انصارالله یمن تأکید کرد که آزادی اسیران فلسطینی نتیجه پایداری ملت فلسطین و فداکاری‌های مقاومت در غزه است. دفتر سیاسی جنبش انصارالله در بیانیه ای در واکنش به آزادسازی گسترده اسیران فلسطینی در چارچوب توافق آتش‌بس از این رویداد استقبال کرد. در این بیانیه انصارالله آزادی نزدیک به 2000 اسیر فلسطینی را که سالها در زندان‌های رژیم صهیونیستی بودند به ملت مقاوم فلسطین تبریک گفت. انصارالله یمن تأکید کرد که این دستاورد بزرگ نتیجه پایداری ملت فلسطین و فداکاری‌های مقاومت در نوار غزه است که توانست درهای آزادی را به روی رزمندگان و اسیران بگشاید. دبیرکل سازمان ملل از تداوم آتش‌بس در غزه و آزادی اسرا و زندانیان فلسطینی استقبال و اعلام کرد سازمان ملل و شرکای بشردوستانه آن به سرعت در حال گسترش عملیات امدادرسانی در سراسر غزه هستند. آنتونیو گوترش گفت با اجرای آتش‌بس مردم غزه پس از ماه‌ها محاصره اکنون روزنه‌ای از امید به آرامش را احساس می‌کنند. دبیر کل سازمان ملل افزود آژانس‌های سازمان ملل در حال دسترسی به مناطقی هستند که ماه‌ها ارتباط با آنها به دلیل حملات همه‌جانبه رژیم اسرائیل قطع شده بود. آنتونیو گوترش گفت اگرچه کمک‌های زیادی شده اما نیازها همچنان گسترده است و دسترسی پایدار و بودجه ضروری است. چین دریافت عوارض ویژه از کشتی‌های مرتبط با آمریکا را اجرایی کرد. این عوارض از کشتی‌های ساخت آمریکا یا کشتی‌هایی که تحت مالکیت یا دارای پرچم آمریکا باشند دریافت خواهد شد. وزارت حمل و نقل چین هفته گذشته اعلام کرد که این عوارض در پاسخ به اقدام مشابه آمریکا دریافت خواهد شد. همزمان چین در واکنش به تهدید رئیس جمهور آمریکا برای وضع تعرفه 100% بر کالاهای چینی تاکید کرد که در این جنگ تجاری تا پایان خواهد جنگید. سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفت کشورش همواره با قاطعیت از امنیت ملی خود و امنیت جمعی بین‌المللی مقابل تهدیدات حفاظت می‌کند. رئیس جمهور آمریکا 3 روز پیش تهدید کرد که تعرفه 100% بر کالاهای چینی را از 10 آبان اعمال خواهد کرد. محدودیت‌های جدید تعرفه‌ای موجب توقف صادرات برخی شرکت‌های بزرگ اروپایی به آمریکا شده است. به گزارش گاردین، شرکت کرونه از بزرگترین شرکت‌های ماشین‌آلات کشاورزی اروپا اعلام کرد صادرات تجهیزات بزرگ به آمریکا را متوقف کرده است. این شرکت می‌گوید ملزم شده منشأ و جزئیات هر عنصر فولادی حتی پیچ و مهره‌های ماشین‌آلات بزرگ کشاورزی را به گمرک اعلام کند که کاری زمانبر و غیر ممکن است. به گفته مسئولان این شرکت برخی محصولات تا 18000 قطعه فولادی دارد و در صورتی که مدارک هر کدام از این قطعه ها از نظر آمریکا ناقص باشد تعرفه 200% بر آنها اعمال می شود. رئیس تجارت خارجی فدراسیون مهندسی آلمان گفته است قراردادی که تابستان گذشته میان اروپا و آمریکا درباره تعرفه‌ها امضا شد به علت مشکلات اجراییش حتی از کاغذی که روی آن نوشته شده بی ارزش است. در پی تهدید ترامپ مبنی بر ارسال موشک دوربرد تاماهاک به اوکراین، مقام ارشد روسیه هشدار داد اجرایی شدن این تصمیم فاجعه بار و خطرناک خواهد بود. دیمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه با اشاره به اینکه نمیتوان بین موشک‌های تاماهاک مجهز به کلاهک اتمی و معمولی تفاوتی قائل شد، تلویحاً تهدید به پاسخ اتمی کرد. این مقام ارشد روسیه در جمله‌ای پرسشی گفت روسیه باید به این تهدید چگونه پاسخ بدهد؟ ترامپ دو هفته پیش گفت اگر جنگ تمام نشود، آمریکا موشک‌های تاماهاک را به اوکراین ارسال خواهد کرد. دولت آلمان قصد دارد 424 خودروی زرهی جدید به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار خریداری کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد در وهوهه تشدید تنش‌ها بین کشورهای اروپایی با روسیه، آلمان اعلام کرد می‌خواهد در چند مرحله 424 خودروی زرهی از شرکت آمریکایی جنرال دینامیکس خریداری کند. این خودروها تا 3 سال آینده به دست ارتش آلمان می‌رسد. دولت آلمان اردیبهشت امسال با صدور فرمانی بر گسترش و تقویت سریع قابلیت‌های جنگی نیروهای مسلح این کشور تأکید کرد. پکن پایتخت چین میزبانی اجلاس جهانی زنان. این اجلاس با شعار آینده مشترک توسعه جامعه زنان با حضور رهبران و وزرای مرتبط با امور زنان، رؤسای سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پژوهشگران و متخصصان حوزه زنان در پکن برگزار شد. معاون رئیس جمهور کشورمان در امور زنان و خانواده میهمان این اجلاس بود.
ایجاد پیمان رحمت میان زنان جهان، پیشنهاد ایران به اجلاس جهانی زنان. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که برای شرکت در این اجلاس به پکن سفر کرده، از پیشنهاد ایران با هدف نقش‌آفرینی بیشتر زنان گفت. زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
و من اینجا این پیشنهاد رو دادم که اگر واقعا امروز دور هم جمع شدیم تا بتونیم کمک بکنیم که توسعه‌ای پایدارتر داشته باشیم و باورمون بر اینه که زنان اونقدر توانا هستن که در این توسعه پایدار نقش فعالی داشته باشن، خوبه که از همین ابتدا با هم همپیمان بشن که با یک منشور رحمت قدم بردارن و فعالیت کنن.
اجلاس جهانی زنان فرصتی شد برای بیان برخی دستاوردهای ایران در حوزه زنان.
این مکانیزم‌ها در ایران زنان بیش از 60% کرسی‌های دانشگاه، 24% اختراعات، 40% پزشکان متخصص، 30% پزشکان فوق تخصص و 31% نیروی کار حوزه بابا را به خود اختصاص دادند. بیش از هزاران زن در منصب قضاوت و شمار فزاینده‌ای در عرصه‌های سلامت، ورزش، دولت و حکمرانی نقش آفرین توسعه متوازن و عدالت محورند.
بیش از 100 تن از سران و مقامات کشورهای جهان به دعوت رئیس جمهور چین در اجلاس جهانی زنان در پکن دور هم جمع شدند. رئیس جمهور چین در این اجلاس امنیت و صلح را پیش نیاز رشد و توسعه زنان دانست و با اشاره به ابتکار اخیر خود مبنی بر حکمرانی جهانی، نقش‌آفرینی بیشتر زنان برای حرکت به سوی جهانی عادلانه تر را خواستار شد. شی چین پینگ، رئیس جمهور چین:
برای تحقق این هدف چین علاوه بر حمایت مالی، یک مرکز جهانی برای ظرفیت سازی زنان ایجاد و در اولین قدم 50,000 زن را از سراسر جهان به همکاری و مشارکت در این برنامه‌ها دعوت می‌کند.
این نشست با همکاری سازمان ملل متحد و در ادامه اجلاس سران جهان در موضوع زنان برگزار شد.
بعد از برگزاری اجلاس جهانی زنان در سال 1995 در پکن، بعد از 30 سال این دومین باری است که چین میزبان اجلاسی با موضوع زنان در این سطح می شود. امیر شیامر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرگزاری ورزشی.
سلام، روزتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران امروز در دومین دیدارش در فیفا دی مهر برابر تیم تانزانیا سفارایی میکنه. این بازی ساعت 18:30 دقیقه امروز در ورزشگاه شباب الاهلی امارات آغاز میشه. شاگردان امیر قلعه‌نویی که خودشون رو مهیای حضور در جام جهانی 2026 میکنن، چند روز قبل در ولگوگراد برابر تیم روسیه 2-1 نتیجه رو واگذار کردند. مسابقات پارا وزنه‌برداری قهرمانی جهان با دو نشان نقره دیگه برای نمایندگان ایران پیگیری شد. در سومین روز رقابت‌ها در قاهره مصر، محسن بختیار در دسته 65 کیلوگرم با 397 کیلو نایب قهرمان شد و مدال نقره گرفت. امیر جعفری هم در دسته 72 کیلو با 581 کیلوگرم تونست مدال نقره مجموع را از آن خودش بکنه. همچنین زهرا آقایی ملی پوش دسته 73 کیلوی کشورمون با رکورد 262 کیلوگرم در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت و از کسب مدال باز موند. پیش از این هم روح الله رستمی در دسته 88 کیلو موفق به کسب مدال نقره شده بود. در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در هند، تیم ملی مردان ایران با قبول باخت 3-1 مقابل تیم قدرتمند چین از صعود به جمع چهار تیم برتر قاره کهن باز موند. در این دیدار بنیامین فرجی، پدیده 16 ساله ایران، در مساف با لین شی دونگ نفر دوم جهان 3-2 به برتری رسید و ضمن شگفتی سازی تنها پیروزی تیم کشورمون رو به نام خودش ثبت کرد. تیم پینگ پونگ مردان کشورمون صبح امروز برای تعیین رتبه‌های 5 تا 8 به مساف کره جنوبی خواهند رفت. لیگ دست اول فوتبال با توقف تیم‌های صدر جدولی نساجی و سایپا پیگیری شد. در بازی‌های باقی مونده از هفته 8 رقابت‌ها صنعت نفت آبادان 3-1 تیم رده 4 هوادار تهران را شکست داد و اولین بردش را در فصل جدید ثبت کرد. مس شهر بابک با 2 میزبان شهرداری نوشهر را از پیش رو برداشت و دیدار تیم‌های نود ارومیه با نساجی، سایپا با نفت و گاز گچساران، بهشت کرمانشاه با دمشق گیلان و مس کرمان با آریای اسلامشهر توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد. هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان امروز برگزار میشه و از ساعت 16 به صورت همزمان سنگ آهن بافق با مس کرمان، سایپای اصفهان با همشهریش سپاهان نوین، پرواز هوا نیروز با فرازبام خایز دهدشت، نیروی زمینی سبزوار با سایپا و نفت و گاز گچساران با استقلال کازرون دیدار میکنند. سه تیم سپاهان مثل کرمان و سایپا با پیروزی در دو دیدار ابتدای لیگ رده های اول تا سوم جدول رو در اختیار دارند. سپاس از توجهتون.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام این سازمان امروز ممکن است برخی استان‌های نوار ساحلی دریای خزر بارش باران همراه با کاهش دما داشته باشند. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با مجموعه خبرهای بامدادی رادیو ایران. به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:50 است. تا بخش بعدی خبر رأس ساعت 11 از رادیو ایران، خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة
ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف. خیلی خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون این رسانه دینی است و امیدوارم که روز پربرکتی آغاز کرده باشید. در هر محیطی که مشغول فعالیت هستید، بهترین ها برای همه شما بزرگواران رخ بده. و اگر هم در منزل دارید صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه متنوعی که براتون در نظر گرفتیم بشنوید و به لطف خدای متعال مورد استفادتون هم قرار بگیره. امروز سه‌شنبه است، 22 مهر ماه 1404 شمسی، برابر با 21 ربیع الثانی 1447 هجری قمری، و در ادامه این نوبت با این برنامه ها با شما همراه میشیم. حدوداً 9 دقیقه دیگه برنامه آب یعنی زندگی رو خواهید شنید. 8:45 دقیقه هم ایستگاه 96 رو تقدیمتون میکنیم که هدفش معرفی برنامه هایی است که از رادیو معارف تقدیمتون میشه. 9:05 دقیقه در برنامه منشور امیر شنونده شرح بخشی از خطبه 216 نهج البلاغه خواهیم بود از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی. معارف یاران 9:15 دقیقه پخش میشه که تلاشش اینه که ما رو با مهارت‌های رسانه‌ای بیشتر آشنا بکنه. زندگی زیباست رو هم ساعت 9:30 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه زنده‌ای که هر روز هفته از شنبه تا پنج شنبه به مدت 1 ساعت و به صورت زنده تقدیمتون میشه. 10:30 دقیقه هم در برنامه شفا نکته‌هایی از زبان سرکار خانم دکتر پورحسینی رو تقدیمتون میکنیم برای حفظ سلامتی. 10:45 دقیقه هم یک قطره از دریا رو خواهید شنید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین راسل به شرح یکی از آیات نورانی قرآن کریم میپردازند. ساعت 10:55 دقیقه هم در قالب برنامه کلام امام گزیده بیانات حضرت امام خمینی قدس سره رو به گوش جان خواهیم شنید. 11 هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای معارفی کشورمون و بعد از اون ساعت 11:15 دقیقه در برنامه زمزم احکام شنونده پاسخهای مراجع عظام تقلید و یا نمایندگانشون به بخشی از سوالات شرعی شما خواهیم بود. 11:30 دقیقه هم برنامه از آنگاهی به امید دیدار تقدیمتون میشه. یادآوری میکنم که در شهر مقدس قم امروز نوای دلنشین اذان ظهر 11:52 دقیقه بر مأذنه های نور تنین انداز میشه. 12:30 دقیقه هم میتونید شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی باشید در قالب برنامه بربال سخن که امروز موضوع سخنرانی استاد کاشانی اهتمام اهل بیت علیهم السلام به بیان و معرفی امام علی علیه السلام میپردازند. 13:10 دقیقه هم در برنامه آقای قاضی یکی دیگر از پرونده های حقوقی و یا کیفری بررسی میشه. 13:30 دقیقه هم حکایت آزادگی رو تقدیمتون خواهیم کرد که به مرور خاطرات آزادگان سرفراز دوران دفاع مقدس 8 ساله میپردازه. و در نهایت هم 13:55 دقیقه در قالب پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو تا ساعت 14 پایان این نوبت کاری داشته باشید.
قیام کنی.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی.
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید.
از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
بیا مثل آینه، مثل آینه، مثل آینه روشن بمونی، شغل در هوای هوای هوای